ساعت‌های محدود کمک میکنه به اسرائیل که بتونه تجهیز بکنه نیروهایی که وارد شدن، یعنی برای حل مشکلات خودشون. در عمل این بحث
یعنی اینقدر تنگنا داره حالا رژیم صهیونیستی در بعد نظامی که الان یک یگان جدید مزدور رو با هفته 3900 یورو از فرانسه و آلمان و بعضی کشورهای دیگه دارن سازماندهی میکنن که اینا جنایتکاریان که تجربه در عراق داشتن، یعنی برای جنگ شهری اینا توی غزه مشکل جنگ شهری دارن، یعنی نیروی احتیاطی که اصلا تجربه آمادگی جنگ نداره اینو آوردن اونجا داره کشته میشه. از این مزدورهای این چنینی میخوان استفاده بکنن، یگانه جدید بیارن. در واقع این تنفس بیشتر به درد رژیم صهیونیستی میخوره، مردم که دارن کشته میشن، یعنی به شکل امروز خصوصا و از دیشب تا حالا فشار هم یعنی اقدامات اسرائیلی وحشیانه تر هم در اینجا بوده و هم در مرزهای لبنان یک شدتی دیده میشه که من تصور میکنم مرتبط است هم با جلسه سران عرب و هم سخنرانی های سید حسن که در واقع نشون میده که یعنی من آماده ام برای واکنش، ولی در واقع حزب الله هم امروز شعاع اقدامات خودش رو موثرتر کرده که تعبیر ارتش اسرائیل این بود که اقدام امروز حزب الله یه اقدام کاملا جنگ بزرگ هست، یعنی تا به حال اونو تحت عنوان جنگ کوچک تصور میکردن، میگن آقا این یک جنگ گسترده است. لذا اون چیزی که توسط های بایدن یا ایالات متحده دنبال میشه نباید این احساس کرد که در واقع برای که گرهی از مردم فلسطین، بلکه این در یک پروژه بزرگتر به عنوان ریز اقدام مطرح است که مردم رو اونچنان در جنوب غزه در رفح خان یونس اونچنان تحت فشار قرار بدن، الان از جهت غذا، از جهت دارو، از جهت سوخت، همه آب و چیزهای دیگه اونچنان مردم تحت فشار هستن که اگر با بمب و زیر آوار نمیرن با مشکلات دیگر، با گرسنگی، تشنگی و چیزهای دیگه، و اونا بپذیرن که شکست خوردن، بپذیرن که پروژه بعدی که میخواد اجرا بشه برای غزه رو تحمل بکنن.
یه نکته آقای دکتر محمدی بهش اشاره کردن که دولت بایدن نیاز داره به دخالت و مسئولیت در جنگ غزه. ادامهش بدیم آقای دکتر ایزدی که جنگ غزه برای آمریکا و سران این کشور چه دستاوردهایی رو داره که حاضر میشه تمام انتقادها رو بپذیره و همچنان ادامه بده، هزینه کنه و همچنان ادامه بده.
ببینید رژیم صهیونیستی یک کارکردی برای آمریکا داره. کارکردم این هستش که یک سگ هاری هستش تو این منطقه که پروژه های آمریکا رو بتونه اجرا بکنه. یعنی آمریکا بیاد با ایران مذاکره هسته‌ای بکنه، بعد رژیم هسته‌ای بره دانشمند هسته‌ای بکشه. آمریکا اگه داره مذاکره هسته‌ای میکنه که همزمان نمیتونه اون کار دوم انجام بده، اون کارو باید بده به رژیم صهیونیستی اون کار انجام بشه، یا بیاد و حملات سایبری بکنه. رژیم صهیونیستی از این موارد زیاد داشتن، بعد معلوم میشه که اینا با هم هماهنگ بودن و خودشون میگن، مجموعه خودشون میگن. این کارکرد هستش برای منطقه. یه کارکردی رژیم صهیونیستی حدود 20 ساله تقریبا کارکرد جدیدی هستش برای رژیم صهیونیستی، و اون رتبه‌ای هستش که رژیم صهیونیستی در فناوری سرکوب داره. میدونید یک جمعیتی در کشورهای غربی هستن، اینا ناراضی هستن، یه روز به بهانه غزه میان بیرون، یه روز به بهانه نجات پرستی میان بیرون، یه روز به بهانه تسخیر والستریت و اینها میان بیرون. این جمعیت نیاز هست سرکوب بشه، شما نیاز به ابزار سرکوب دارید. چرا رژیم الان تو حوزه فناوری، از فناوری گاز اشکاور گرفته تا باتوم گرفته تا نرم افزار شنود و جاسوسی و اینا، اسرائیلی ها خیلی پیشرفت کردن. دلیل پیشرفتشون این هستش که چند میلیون نفر جمعیت بی پناه اونجا هست که اسرائیلی ها هر فناوری رو که ایجاد میکنن میتونن اونجا تست بکنن. یکی از کارهایی که الان در غزه دارن انجام میدن همین تست فناوری ها هستش که دارن. و این کارکردی که الان رژیم صهیونیستی داره که میاد این فناوری رو داره تولید میکنه مورد نیاز آمریکا هستش. یک زمانی در دهه 30 و 40 قرن 20 آمریکایی از جمعیت سیاه پوست آمریکا استفاده میکردن، کارهایی که میخواستن آزمایش میکنن رو آزمایش میکردن، منتها الان در قرن 21 سخت شده اون گونه با جمعیت سیاه پوست برخورد کردن. پس این هم یک کارکردی هستش که داره. و بعد این سابقه فرهنگی که بین دو مجموعه وجود داره که اینها رو در نهایت یک بدنه کرده. شما دیدید تو اظهارات مقامات آمریکایی، مشاور امنیت ملی بایدن اینو گفته بود که شکست اسرائیل شکست آمریکا هستش. پیروزی اسرائیل پیروزی آمریکا است. اینا همدیگه رو اصلا احساس جدایی نمی کنن، دو کشور نیستن، اینا یک مجموعه هستن. زمانی هم که مشکلاتشون رو میخوان حل بکنن، یکی پلیس خوب میشه یکی پلیس بد میشه، به این سبک مشکلاتشون حل میکنن. از این جهت اتفاقی که داره در عمل میفته این هستش که اینها به خاطر اون سوابق تاریخی که شبیه هم هسته، شما میدونید آمریکا توسط اروپایی ایجاد شد که آمدن سرزمین رو غصب کردن و جمعیت اون سرزمین رو یا کشتن یا بیرون کردن. اسرائیل هم همینجوری تأسیس شد، اروپایی صهیونیست در این مورد آمدن سرزمین رو غصب کردن، جمعیت اونجا رو یا کشتن یا بیرون کردن. این افرادی که الان در غزه دارن دوباره آواره میشن، پدرانشون یا پدر بزرگشون آدمایی هستن که 1948 در ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی اونجا میدونید 700 هزار نفر آواره در غزه هستش. اینها چرا آواره؟ افرادی هستن که همون نسلی هستن که 1948 مجبور شدن اونجا به اونجا برن ذیل بمبارانی که در 1948 تجربه کردن. از این جهت این سوابق اینها رو یکی میکنه و به این دلیل این سوال که به چه دلیل آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه خیلی سوال دقیق نمیتونه باشه. چرا؟ چون اینها اصولا یک مجموعه هستن. این نکته که عرض کردم خدمتون در حال تغییره، یعنی این نسلی که آقای بایدن هست، میدونید بایدن 50 ساله در سیاسته، 30 سالگی سناتور شده الان 80 سالشه، یک جمله ای داره، این جمله رو 50 ساله تکرار میکنه که من صهیونیست هستم و اگر اسرائیل تأسیس نشده بود آمریکا باید میرفت و تأسیس میرفت. آمریکا در تأسیس اسرائیل هم کم زحمت نکشید. این نسل داره دورش تمام میشه. آقای بایدن خیلی حال و روز خیلی خوبی نداره. نسل جدیدی که در آمریکا داره شکل میگیره همون نسلی هستش که عرض کردم خدمتتون. الان جریان چپ در حزب دموکرات داره اعتراض میکنه. این چیزی نیستش ما 5 سال پیش میدیدیم یا 10 سال پیش میدیدیم. به خاطر همون تغییر دموگرافیک که عرض کردم خدمتتون، جریان‌هایی در درون آمریکا دارن اعتراض جدی میکنن و این اعتراض جدی میتونه تاثیرگذار باشه در آینده. الان نه، دولت بایدن عرض نمیکنه. دولت بایدن هم خودش صهیونیسته هم کابینش صهیونیسته. اینها این مسیر رو ادامه خواهند داد. ولی آینده ای آمریکا آینده مثبتی میتونه باشه. اینجا یه ذره نیاز به حضور جمهوری اسلامی است برای تاثیرگذاری در قدرت نرمی که باید ایجاد کنه.
یه محور دیگه هم با توجه به موضوع با شما پیگیری خواهم کرد، خط رسانه‌ای که حالا در جنگ غزه دنبال شد توسط رسانه‌های غربی. بیشتر با شما صحبت می‌کنم آقای دکتر ایزدی. آقای دکتر محمدی، از 15 مهر تا امروز حدود یک ماه و چند روز داره می‌گذره. نگاه کنیم می‌بینیم که رژیم صهیونیستی و متحدانش هیچ کدام از دستاوردهایی رو که دنبال می‌کردند، اهدافی رو که مد نظر بود، چه با بمباران‌های هوایی، دریایی، ورود زمینی به دست نیاوردن. سناریوهای پیش روی اونها در برای ادامه چه خواهد بود؟
ببینید این دقیقا مطلبی است که وقتی بایدن به اسرائیل آمد و با نتانیاهو نشستن، چند ساعت جلسه‌ای که بخشش آقای بایدن بود و بخشش هم بقیه همراهان آقای بایدن بود، اونها در واقع به نتانیاهو همین رو تکرار کردن که شما اهداف دستیافتنی بگذارید. این نابودی حماس بخش نظامی، سیاسی، اجتماعیش، فکریش، اینا هیچ کدوم دستیافتنی نیست. الان شاید به اندازه یک هفته است که مقامات نظامی و سیاسی اسرائیلی عکس آقای سنوار رو میزنن روی دیوار پشت سرشون در مصاحبه ها و به نظر میرسه که میخوان اون پیروزی توهمی که میخوان تولید بکنن رو از طریق اینکه مثلا یکی از رهبران اصلی حماس رو ما بتونیم بکشیم یا دستگیر کنیم، نماد یک هدف موقت دستیافتنی رو یک شخصیت حماس قرار دادن. طبیعی است که در واقع خود اونها هم به این رسیدن. امروز یکی دیگه از مقامات نظامی اسرائیلی عنوان کرد که ما هم در بخش نظامی با مقاومت شرایط بسیار دشواری روبرو هستیم، هر چقدر هم که در کوچه پس کوچه های غزه درگیر میشیم شرایطمون دشوارتر میشه، در مذاکره هم با شرایط سختی روبرو هستیم. اینها حماسی ها خیلی حرفه‌ای برخورد میکنن و طبیعی است که در واقع رژیم صهیونیستی با توجه به محدودیت زمانی که امریکا به رژیم صهیونیستی داده که شما زیاد فرصت ندارید، باید در همین زمان کوتاه چند هفته بتونید به هدف هاتون برسید، اینا مجبور هستن که اهداف خودشون رو تقلیل بدن به چیزهایی که ازش اسم میبرن ولی معلوم نیست که به اونها بتونن دست پیدا بکنن.
دو دقیقه زمان داریم تا پایان گفتگو. خط رسانه ها رو که دنبال میکنیم میبینیم آمریکا برخلاف خیلی جاها و خیلی موقعیت های زمانی که همراه کرد رسانه ها رو در جنگ غزه، نتوانست این کار رو با خودش بکنه، یعنی همراهی رسانه ها رو با خودش داشته باشه.
ببینید رسانه های اصلی در آمریکا از جمعیتی که در آمریکا هستن باید استفاده بکنن، از خارج نمیتونن کسی رو وارد بکنن. جمعیتی که در آمریکا هستن مخصوصا اون قشر جوان بیدار شدن، 1% قابل توجهشون نسبت به بحث فلسطین. از این جهت تنها راهی که دارن برای سرکوب این بیداری که در داخل رسانه هم هست این استش اخراج بکنن، که شما دیدید توی این چند هفته گذشته تعداد قابل توجهی از افرادی که همسن شما هستن، جوانترها در این مجموعه ها، اینها اخراج شدن، تهدید شدن و موارد متعدد. منتها با این سبک شما نمیتونید در دراز مدت مدیریت بکنید رسانه های کشور خودتون رو. اون سلطه رسانه‌ای که وجود داشت و افرادی که در داخل این رسانه ها بودن کاملا در خدمت دستاوردهایی که اینها برای خودشون میخواستن بسازن قرار میگرفتن، این حالت قابل تکرار نیستش. از اینجا در افرادی که حضور دارن تا اونجایی که دستشون برسه سعی میکنن نظرات خودشون رو اعمال بکنن و بعضا توی رسانه های آمریکایی شما میبینید یک گزارشی رو که اتفاقا گزارش خوبی هم هست، بعد نگاه میکنید ببینید چه کسی این کارو کرده، میبینید یه فردی هستش که اسمش هم مسلمانه، یعنی توانمندی داشته، استخدام شده، الان داره از این فرصتی که داره استفاده میکنه، میخواد پس فرد به خاطر گزارش که تایید کرده اخراج بشه. منتها یک جنگی الان در اون محیط وجود داره. بنده و شما که تهران هستیم مشکل خاصی نداریم، میایم واقعیت های فلسطین رو میگیم. اونجا اگه کسی بخواد واقعیت های فلسطین رو بگیره خب تحت فشار قرار میگیره و افراد حاضر هستن کارشون رو از دست بدن و میدونید بعضی وقتا کار دیگه هم پیدا نمیکنن، یعنی میرن تو لیست سیاه، حاضرن این کارو بکنن و این هجمه رو بپذیرن ولی حرفشون رو بزنن. به همین دلیل هستش که اون سلطه گذشته داره از هم میپاشه. در حوزه افول آمریکا یکی از حوزه های افول هست، یعنی از درون به صورت موریانه آمریکا دچار چالش جدی شد.
متشکرم آقای دکتر محمدی، ممنونم آقای دکتر زدی از حضور هر دو بزرگوار در استودیوی گفتگوی ویژه و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حوض. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیسی.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14th جشنواره مردمی فیلم عمار. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح‌نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح‌الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 20 آبان 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم امار.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزل نیمه وداع اشک روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزل‌های منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
ده 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو میشنوید و مجدداً ما با شما همراه خواهیم بود در این بخش تا ساعت 14.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
عشقه یک گیاه محبوب در تزیین باغ‌ها و باغچه هاست، یک گیاه روینده که زیبایی فضا را چند برابر می کند.
گیاه عشقه همونطور که ملاحظه میکنید یکی از گیاهان رونده هستش که ارتفاع رشدش ممکنه تا چندی متر هم برسه. این گیاه برای پوشش دادن در واقع محیط، برای دور در واقع تنه درختان میتونه خیلی مناسب باشه.
خاصیت گیاه عشقه باعث شده که این جذابیت مورد استفاده رسانه ها هم قرار گیرد، تا جایی که تکنیکی کاربردی به این نام ایجاد شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
عشقه یک گیاهی است. در این حال که دور درخت این گیاه چسبیده و یک منظره خیلی خوب و دلچسبی رو در واقع برای هر مخاطبی رقم می‌زنه، اما همزمان داره محتوا و جانمایه اون درخت رو هم می‌مکه. بعد از یه مدت دور درخت باز میشه، میاد روی زمین به حرکتش ادامه میده. شما از دور که نگاه میکنی یه درخت تناور میبینی که خیلی هم محکم سر جاش ایستاده. به محض اینکه میرید کوچکترین بادی بیاد، تکیه بدید و وزنی روی این درخت بیاد، درخت از هم میپاشه. خاصیت عشقه مکیدنه، ولی ظاهر رو زیبا نگه داشتنه. خیلی وقتا رسانه ها کارشون همینه، جانمایه و بنمایه ذهنی مخاطب رو میمکند، در حالی که دور ذهنش یک صحنه زیبایی از تصاویر رو اومدن و خلق کردن.
گاهی برای یک سری از خبرها پوششی از خبرهای زیبا ایجاد می کنند. مثلا اینجا
امیری پاس عالیه در محوطه مهدی طارمی، دربر و باز هم جایی زد که دروازه‌بان حضور داشت.
جدایی ورزش از سیاست از جمله آمالی است که بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان را به هم پیوند می‌دهد. ولی این کار شدنی هست؟
چه کسی میگه که ورزش؟ مثلا من بیشتر در مورد فوتبال نمیدار خوندم چند روز، ضمن این که اصلا جایگاه نظام که در ورزش نیست. من قبل از که از
و اینا کسایی هستن که جز دغدغه‌های ورزشی دغدغه دیگه ای ندارن
و تخصص دارن. سیاست مدارو وقتی که میان تو ورزش باید هزینه‌اش رو بدن.
And some of the politics is very very ugly indeed.
این بازی‌های سیاسی گاه خیلی کثیف میشن.
در حقیقت شاید اینطور به نظر بیاد که به عنوان یک چهره ورزشی قربانی یک اختلاف سیاسی شد بین مجلس و دولت، اما اونچه که مشخصه کاملا آگاهانه وارد این فرایند شده بود و این ماجرا از انتخابات شورای شهر آغاز شد، از سومین دورش.
یا اینجا صحبت درباره موسیقی و آواز یک لایه زیبا برای بحث سیاسی است.
در سالهای اخیر آثار متنوعی رو در حمایت از جنبش آزادی‌خواهی مردم منتشر کرده.
کنار شعله تهدید نباید عشق پرپر کرد.
My brother, my sister,
پیر ایلومینالی
in the name of God.
کم مکی دیشیرمون تو جهان غریبمون کرد.
فرق بین گشنه و سیر.
یکی میگفت بعضی از این ترانه هات مردم رو میشورانه. من بهش پاسخ دادم که نه، این مردم هستن که ما رو میشورانن.
هستن دو تو ملت درستن مسجد نشون آدمیت نیست لباس برتن نمیشه کسی رو.
در شگرد عشقه هرچه لایه پوششی هنرمندانه تر ایجاد شود، معنای اصلی بهتر منتقل می شود. دکتر علیرضا داوودی توضیح می دهد.
شما می بینید که بسیاری از شبکه ها موقعی که می خوان پیام های خاصشون رو به مخاطب منتقل کنن، از مجری های خانوم استفاده می کنن، با دیزاین های مشخص، با آرایش مشخص، با تیپ مشخص، با حتی نحوه فرم در ارائه کلام مشخص، با حرکت دوربین مشخص. خب مخاطب وقتی که دور ذهنش رو یک تصویر زیبا در واقع گرفته، متوجه نیست که چه چیزهایی داره ازش گرفته میشه و داره آرام آرام و چقدر ظریف و نرم این فرمت ذهنی مخاطب رو میمکه. جایی که شما میبینید که مثلا راجع به سیاه ترین موضوعات در یک کشور میخوان حرف بزنن، میان صحبت میکنن در حالی که یکی از بهترین مجریهاشون رو آوردن گذاشتن. به از ذهن مخاطب به واسطه این فرمتی که ایجاد کردن میاد اعتبار نسبت به دولت یا حاکمیت یا هر چیز دیگه ای رو میگیره. اصطلاحاً به این بخشش در عملیات روانی میگن اعتبار زدایی. این اعتبار رو از ذهن مخاطب میگیره، جایگزین اون اعتباری که گرفته اعتبارات جدید رو ایجاد میکنه و نهایتاً مخاطب به این جنبندی میرسه که این چیزی که فهم کرده خیلی مهمه. اون رسانه و اون در واقع مجری میرن، تایمشون تمام، از دور ذهن مخاطب باز شدن اما داخل ذهن رو خالی کرد. کوچکترین خبر یا جمله‌ای به ذهن مخاطب بخوره فرو می‌ریزه راجع به هر آن چیزی که مثلا مرتبط با اعتبار دولت یا حاکمیت تلقی میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
با رسیدن به ساعت 11 همراه میشیم با مهندس علی مسعودی با برنامه ضرب سکه به مدت 40 دقیقه. ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در اولین روز هفته. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.